حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که در شماری از خانواده های افغان زنان نمی توانند این حق خود را از شوهر مطالبه بکنند. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاح درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت، ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از ای که بالای شوهر فشار وارد نشد ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شده، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شده حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شوه باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایور یا کسای دیگه که روز به فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاحت و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چه زمانی یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برایشان در نظر گرفتن نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیرد از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان این حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان را از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است، مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستن که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشت را برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سوق میده که از این حق اساسی خود استفاده نکنه. و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بتا، این به این مانا که از این جسارت را به خرج بتا تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی عامه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده عجیب وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرهایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش را برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه. و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجیسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست. و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر حق مهر با تویانه و جهیز و مسائل یا قلین و ای گپایی که هستی همه در تضاد است. وقت حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دهی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چی اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، بخاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. این بار گفتیم که شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم. در این برنامه ما زیادتر کوشش میکنیم دانشمندای مثل شما و کسایی که در افغانستان کارای خوب انجام دادن، اونا را به شنوندای عزیز ما بشناسانیم. ما زیادتر کوشش میکنیم که در قدم اول سوال قسمی را بکنم که از زبان خودتان خود اگر معرفی بکنین. در اینجا یک معلومات وسیع در مورد شما داریم. مثلا گفته میشه که نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم، بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خودتان به شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همگیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل را تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل را یافتم. 2 سال ما در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تایش به من عطا شد. در سال 1967 من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در این حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن ما اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از او برای 2 سال با استفاده از بورس‌های تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودند، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای متیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولی نیکی کارای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 3 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر دینو بود و بعد از اون به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم 1-2 سال درس دادم. 1 سال هم در دانشگاه استنفورد رئیسی موفق دکترا یک بورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من به حیث استادی اسیستان پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر به حیث استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیاییم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی، سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و از نیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال من پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا 1 سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم ولی از اینکه که من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به مولی آزه هست که من 1 سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتونیم کاری انجام بدیم.
خب شما استاد انسانشناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله، این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، این سوال بسیار زیاد مهم است. برای اینکه جوامع غربی خصوصا امریکایی‌ها برای دانستن جوامع دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن، اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جوامع خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستند، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسن؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها آمریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن، اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط به لحاظ اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. آمریکایی‌ها این ادعا نمیکنن، هر آمریکایی هم در آمریکا تولد شده، بزرگ شده، ما خود آمریکایی شناس نمیبینه، اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی را داشته باشند. و این یک بدبختی است. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامع دیگر را میشناسند از خودشان، خصوصا جوامع جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین، در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هرچی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشن، عملا چی نمیشن. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان و قدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات عالی، همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه. چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیسی یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده بر این منظور است. یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه، با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه رفت به جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی آزاز در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای اینکه که امی دو سال اول معلوماتی عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلوماتی عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنن، یک آدم باید درک بکنه وقتی که خبرنگار چیزایی رو میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله مثلا نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اول از اولیش چیز که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سیومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین، رابطه ما بینی او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود، هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودین، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردین، با هیچ چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک هم قسمی گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرایی که اونها ضرورت دارن، اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از اون در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهری بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از او، اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان، برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم، عدم وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت دایی کردیم، خواندیم، فقط گردانا بود، دربه، دربه و دربت، دربتا، اینیا را ما 37 گردان و نیکنم چلو چند گردان نرگار یاد گفتیم، اما عربی نامفتیم. اما رو برای ما کمک نکرد که ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در این چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از که چی باید ما بکنیم تا بتونیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شوه و چطور ما او را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته، می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونین؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین، من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثور است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به ایسی یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتر تازه در سال 2001 که او کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرغز ان واخی آف افغانستان Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که نه هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در نمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان اقلا 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه‌های معتبر ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همین تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده. و این یک درسی بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوتی که مردم ما دارن، از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن، در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چشده. این یک قسمتی از کارهای علمی مستک که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که من بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمت اول ما وقت به اصطلاح توجه ما از این گروپی کوچک قرغز و واخی به طرف کشوری بزرگ افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت برای افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه و دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست را باختن و جنگ های داخلی شروع شد. من تحلیل های در این باره دارم در سال 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتاب که یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را ما او را تألیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در او من دو مقاله دارم، اما تمام کتاب من ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که امریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspectives میگه که انقلاب‌ها و اختشاشات در افغانستان قرض دیده یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظامی کمونیستی انقلابی کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را من خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیهش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی از 10-12 نفری افغانهای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستان مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم متأسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60 یا 70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه کردن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شود ترجمه شود و نشر شود که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمتی دومی کارهای علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستند، یک گروهی را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوند.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
پس کوچه ها را پر از دختران ببینم، پر از دختران. دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت
نمی گنجد هر چی جز او جای دیگری و نه.